سلام و وقتتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته، اما در نخست می‌پردازیم به خبرها. وزارت معارف طالبان اعلام کرده که امتحان سالانه مکاتب ولایت‌های سرسیر افغانستان شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. این وزارت امروز در اعلامیه گفته که امتحان سالانه صنف اول الا سوم از 26 عقرب تا 30 عقرب اخذ می شود. بر اساس اعلامیه امتحان سالانه صنف چهارم تا 12 از اول قوس آغاز می شود و تا 15 قوس ادامه خواهد یافت. این در حال است که با گذشت بیش از 3 سال طالبان ممنوعیت بر آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را بر نداشتند. طالبان همچنان دروازه پوهنتون ها را برای دختران بستند. پس از حمله انتحاری روز گذشته در کویته مرکز بلوچستان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شد که خاک افغانستان برای تروریسم علیه پاکستان استفاده می شود. خواجه آصف شب گذشته به تلویزیون جیو نیوز گفت که حکومت طالبان در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی از خاک افغانستان شکست خورده است. او در عین حال تأکید کرد که پاکستان باید در این زمینه تدابیر جدی اتخاذ کند. در حمله انتحاری روز گذشته در اسکای خط ریل در شهر کویته که گروهی جنایت طلب موسوم به اردوی آزاد بخش بلوچستان مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 26 تن از جمله 19 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده است، اما درباره ادعای اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان تا هنوز چیزی نگفته است. طالبان قبلا این ادعاهای پاکستان را که گویا از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده می شود رد کرده بودند. وزارت صنعت و تجارت طالبان می گوید که در 10 ماه اول سال 2024 تجارت افغانستان با هند به میزان حدود 650 میلیون دلار بوده است. آخونزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت امروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که در این مدت افغانستان به ارزش 447 میلیون به هند صادرات و حدود 203 میلیون دلار دیگر واردات داشته است. افغانستان معمولاً میوه خشک و گیاه‌های طبیعی داروی را به هند صادر می‌کند. انجیر خشک، هنگ، زعفران، کشمش، زیره سبز و بادام از اقلام مهم صادراتی افغانستان به هند است. کالای وارداتی افغانستان از هند هم شکر و مواد خام کارخانه‌های صنعتی است. تاجران افغان می‌گویند تعرفه‌های گمرکی بالا از سوی حکومت طالبان و مسدود کردن مکرر مسیرهای ترانزیتی توسط پاکستان مانع بر سر راه توسعه بیشتر تجارت هند و افغانستان به شمار می‌رود. مقام‌های صحی فلسطین می‌گویند که در حمله اسرائیل به شمال غزه 17 نفر کشته شدند. مسئولان شفاخانه‌ای که اجساد کشته شدگان این حمله به آن منتقل شدند، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که این حمله صبح امروز بر خانه‌ای که آوارگان در آن پناه گرفته بودند صورت گرفته است. حمله بر اردوگاه آوارگان در جبالیا، جایی که اسرائیل بیش از یک ماه است که در آن حمله انجام می‌دهد، صورت گرفته است. اردوی اسرائیل تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده است. نیروهای اسرائیلی در ماه گذشته جبالیا و شهرهای اطراف بیت اللهیه و بیت هانون را که محاصره کرده و تا حد زیادی منزوی کردند و تنها اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به این مناطق را می‌دهند. از زمان آغاز حملات اسرائیل در 6 اکتبر امسال به این مناطق صدها نفر کشته شدند و ده ها هزار نفر به نزدیک شهر غزه فرار کردند. و وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون اعلام کرده است که تیاره‌های جنگی این کشور شنبه شب چندین بار به انبارهای تسلیحات پیشرفته حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها تیاره‌های نظامی بریتانیا نیز در این عملیات شرکت داشتند. سلاح‌های مختلفی در این انبارها نگهداری می‌شد و برای سرنگونی کشتی‌های نظامی و غیر نظامی در دریای سرخ و خلیج عدن استفاده می شد. پنتاگون این اطلاعات را به خبرگزاری فرانسه داده است. شبکه تلویزیونی المسیره که تحت کنترل حوثی‌ها هست گزارش داد که 3 حمله هوایی توسط نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در منطقه سبعین در جنوب صنعا پایتخت یمن انجام شده است. شاهدان به المسیره گفتند که صدای تیاره‌ها و انفجارها را در مناطق مختلف صنعا شنیده‌اند. ایالات متحده و بریتانیا از ماه جنوری تا کنون چندین بار به اهداف حوثی‌ها در یمن در پاسخ به حملات شورشیان به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن حمله کردند.
زیر آسمان کابل. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما افزایش قیمت‌های مواد ارتزاقی در افغانستان است. برنامه جهانی غذا WFP اخیراً گزارش نشر کرده که نشان می‌دهد افزایش قابل توجه قیمت‌های غذایی در افغانستان به اصطلاح موجود است فعلا، و میگن که سوال اساسی که باید طرح شوه یا ما طرح بکنیم ایست که چرا قیمت مواد غذایی در افغانستان افزایش یافته در حالی که ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی بالا رفته، و این موضوع چه تأثیر بر زندگی خانواده ها خواهد داشت. شنونده های عزیز، شما هم میتونیم به برنامه وصل شوین. واتساپ ما امی لحظه در اختیارتان است، 00-42-07-23-00-81-11. یک بار دیگه تکرار میکنم، 00-42-07-23-00-81-11. مهمان های محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، آقای سهیل وزیری، ماستر اداره و تجارت، در فیسبوک لایف همراه ما هستند، و محترم آقای محمد ابوالاحرار راموزپور که خودشان پژوهشگر مسائل حقوق و بشر هستند، اونا مهمان برنامه ما امروز هستند، و همچنان آقای آذرخش حافظی، تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی هستند. و آقای وزیری، خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر جناب نظر صاحب، سلامت باشین.
آقای وزیری، مسئله اساسی ایست که در افغانستان مردم شکایت دارن از بالا رفتن قیمت مواد ارتزاقی، و این منطقه اونا میپرسن که در حالی که دلار در مقابل افغانی قیمتش ارزان شده میره یا ارزان شده، چطور بازم قیمت ها بالا میره مواد ارتزاقی؟ در این مورد صحبت با شما آغاز کنیم، باز مهمان های دیگر ما هم که حاضر شد بخیر موضوع رو بیشتر صحبت میکنیم. آقای وزیری چی میگین در مورد؟
تشکر نظر صاحب. تو یک مسئله از قیمت مواد ارتزاقی در بازارهای افغانستان یک قیمت غیر قابل کنترل است. متاسفانه دکانها یا مغازه هایی که مواد ارتزاقی را به فروش میرسانند، اونا همه ایشان ثبت و راجستر دولت بازیشان نیستن، همه ایشان نه که بازیشان نیستن، و اونا دل خودشان هر نوع قیمتی را که میگذارن و فروش میرسن، و مردم هم مجبور میشن که خریداری بکنن. ولی در کل قیمت های مواد اولیه در جریان روز با قیمت ارز در بازار یا با قیمت مثلا طلا یا دلار یا یورو یا هر ارز دیگه‌ای که هست، یک قسم اینا را گری میذارن، اینا را ناخواسته گری میذارن. شاید یک دلار اگر در ظرف روز از طرف صبح یک افغانی یا 5 افغانی پایین و بالا بره، او قدر تأثیر آنی و عاجل روی مواد ارتزاقی یا مواد اولیه که در شهر کابل یا در ولایت فروخته میشه بجا نمیگذاره، به خاطر از این که نه دکاندارهای قدر اپدیت هستن و نه مردم هم متوجه از به این مسائل. و در پالوی از این، اگر مثلا یک 5 افغانی یا 10 افغانی قیمت دلار بالا میره، صبح بالا میره، شب پس دوباره پایین میره. کسایی که مواد اولیه را خریداری میکنن، اونا تنها همون پایین آمدن قیمت هم متوجه میباشن، ولی بالا رفتنش دوباره متوجه نمیباشن. و یک مشکل اساسی دیگه بین خود نیمه فروشنده ها هم هست. متاسفانه اینا هم از انصاف بیخی چاکو از چاکات انصاف بیخی بازی و خارج میشن، یعنی به این معنا که اونا فقط منتظر همی هستن که یک دلار یک چند افغانی قیمتش بالا بره و اونا نرخ خود تعیین بکنن، و امون نرخ اگر دلار پس دوباره پایین می کاهش پیدا میکنه اونا هم قیمت ثابت خود نگهداری میکنن تا وقتی ازی که یک مسئولی از اونا پرسان کنه و از اونا بپرسه که شما چرا این کارو میکنید، باز میگن که ونه درست است به هر قیمتی که دلار است یا دلار است به اون قیمت ما فروشات خود انجام میدیم. در اینجا بعضی وقت دکاندارا یا فروشنده ها فایده میکنن، مثلا مفاد خود به دست میارن، ولی در پالوی ازی اون وقتایی که قیمت دلار پایین میه اونا تاوان هم میکنن، ضرر هم میکنن، باز اونا همین تاوان و ضرر دیروز و امروز خود با فایده دیروز و امروز خود میسنجن، باز اونا دوباره احیا میکنن. مشکل اساسی ای که قیمت ها غیر قابل کنترل هست، مشکلش در عموم مسئولین نظارتی یک حکومت یا دولت است که اونا باید هم مردم خود را و هم فروشنده ها را، یعنی هم کسایی که و عرضه میکنن و هم کسایی که تقاضا میکنن، اونا را در یک لیول در یک سطح قرار بدن که رضایت جانبین در اونجا صورت بگیره. اینجا مثلا ما در اروپا هستیم، اگر اینجا یک نرخ مواد اولیه قیمتش بالا میره یا در پالوی ازی یک سهولت دیگه ایره به کسایی که تقاضا دارن از مواد اولیه بر از اونا فراهم میکنن، یعنی تو ای که قیمت بالا بره و مردم توان خریداریش نداشته باشه و دولت هم یا حکومت یا مسئول مربوطه هم در این رابطه بیخبری یا بی‌اطلاعی داشته باشه، این دیگه اوج فاجعه است واقعا. ما در طول تاریخ مثلا در طول 20 سال گذشته این مشکلات در حکومت قبلی هم وجود داشت و در حاکمیت فعلی هم وجود داره. مثلا سابقا هم در قبل از 2021 مواد اولیه همیشه نوسانات خود داشته می بود، دلار قیمتش پایین بالا می رفت و بازار هم بازار آزاد بود، کنترل وجود نداشت، مالیات کمتر بود و مردم هم خرید فروششان بالاخره به یک شکلی بود که در بازار چنه بازی یا مثلا چی میگنش به اصطلاح فارسی با هم آرگیو میکردن، یعنی داد و صدا خود صحبت میکردن، جرامت میکردن که قیمتش اینقدر است، نه اینقدر پایین تر بیا، اونقدر بالاتر میره، یا این قسم اونا خریداری میکردن. یک بوری برنج سیلر اگر مثلا میگفتن 2100 افغانی قیمتش است و خریدار میگفت که برای ما 1600 اینه بده یا 1700 یا 1800، بالاخره جرامت میکردن. ولی امروز شاید هم با اون سیستم نباشه، چرا که گروه طالبا نخنامه های را نمیفهم که منابعش از کجاست و به چه شکل ترتیب میشه و را به بازار توزیع میکنن، اونا مطابق با اون نرخنامه خرید و فروش خود انجام میتن، اگر که ارزان میشه، اگر قیمت میشه، سهم در اون مثلا نمیداشته باشه.
بله، بسیار جد تشکر آقای سهیل وزیری. خب مهمان دیگر ما محترم آقای ابولهرا رامسپور وصل شدن. آقای رامسپور خوش آمدین به برنامه صاحب.
سلام و درود با شما جناب نظر صاحب و شنونده های گرانقدر برنامه.
تشکر رامسپور صاحب محترم، شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ چرا این قیمت ها بالا میره و مردم شکایت دارن وقتی که مثلا اسعار خارجی و قدر قیمتش بالا نمیره تا پایین میره، مگه مواد ارتزاقی قیمتش بالا میره؟ به نظر شما چونه میتونه کنترل شود صاحب؟
متاسفانه همون قسمه که پیشتر میمان گرامی ما هم به همین موضوع اشاره داشتن، کنترل نرخ‌ها در افغانستان خصوصا در سالهایی که بحران ادامه دارد، همین 40-50 سال اخیر، هیچگاه به شکلی که لازم بوده و بتانه در زندگی مردم تغییر آورده بتانه اجرا نشده و این بسیار مشکل هم هست، به خاطر از اینکه نوسانات بازار بسیار بالا است خصوصا در قسمت اسعار خارجی و افغانستان چون اگه اقتصاد وابسته به مسائل جنگی بوده در گذشته، اقتصاد کاذب بوده، اقتصاد تولیدی نبوده، اقتصاد زراعتیش هم رشد نکرده، بنابراین این نوسانات ما شاهد بودیم و کنترل بازار چیز مشکل است و از نقطه نظر علوم اقتصادی و حتی از علوم اسلامی بازار خودش تعیین کننده نرخ است و در اینجا عنصری که باید بسیار موثریت خود ثابت بکنه مسئله عدالت است که فروشنده، تقاضا کننده، عرضه کننده، تنظیم کننده همگی باید به دنبال از این باشن که چطور میتونن یک عدالت اجتماعی در تبادله در بازار به وجود بیاره، تا ای که مستهلکین بتونن که استفاده کرده بتونن از چیزایی که در بازار وجود داره. و ما فعلا در افغانستان با یک بحران بسیار کلان بشری مواجه هستیم. متاسفانه که این مستلزم یک برنامه های بسیار کلان به سطح ملی است که چطور میتونه فقر کاهش بده، چطور میتونه اقتصاد افغانستان سر پای خود ساخته شود. به خاطر از اینکه شما در جریان هستین که امروز 23.7 میلیون از انسان های افغانستان اونا وابسته به کمک های خارجی هستن و زیر خط فقر زندگی میکنن. گزارش های اخیر نشان میده که 11 میلیون از این کسایی که از کمک های بین المللی باید مستفید میشدن دیلیست شدن، از لیست انداخته شدن. بنابراین که امو فراخان را که ملل متحد به یک رقم بسیار بزرگ کمک بر افغانستان در سال 2024 داشت به دست ناورد، تنها 25% از این کمک ها به دست آمد و متباقی از این در حد وعده ها باقی مانده و دنیا با مسائل بسیار کلان دیگه مصروف است که افغانستان در آجنده های کلان نیست. از این خاطر مشارکت زنها خودش یک مسئله بسیار عمده است که این قوانین سختگیرانه‌ای که در افغانستان اعمال شد در این 3 سال متاسفانه باعث از این شده که زنها نتوانند در برنامه های بشردوستانه سهم بسیار فعال داشته باشند، در قسمت سروی کمک ها، در قسمت رساندن کمک ها، حتی در قسمت تشبثات اقتصادی که خود خانم ها در افغانستان مشتاقانه دنبال از او هستند، چالش های بسیار کلان ایجاد شده. این یک چالش بسیار عمده هست و همطور هم گزارش های دیگه هم برای ما شما وقتاً فوقتاً میرسه از طریق رسانه ها که در قسمت کمک رسانی دیگه ایمال نفوذ هم میشه و سوء استفاده ها هم وجود داره و اخاذی ها در شاره ها دوباره با وجود آمده، دریورا همیشه شاکی هستن. مسائل عقل عبور که قبلا در حکومت قبلی گرفتن از او ممنوع شده بود به اساس میکانیزم های وزارت مالیه، حال دوباره یه اخاذی ها در شاره ها شروع شده. مسئله صادرات امته افغانستان خصوصا میوه‌جات که در فصل میوه ما و شما شاهدش هستیم، نسبت ازدیاد تعرفه های گمرکی به کشور همسایه با پاکستان، این کاملا متوقف شد. صدمه بسیار زیاد بر دهقان و بر باغدارا رسید در این مسئله. عودت مهاجرین یک بار کلان دیگه است که هیچ آمادگی بر از او در داخل افغانستان وجود نداشته. بیش از 500,000 از پاکستان، البته ارقام رسمی است، ارقام غیر رسمی ممکن بیشتر باشه، و عودت ده ها هزار روزانه از کشور همسایه ایران، این هم یک بار اقتصادی کلان است که به افغانستان عودت میکنن و زمینه های اقتصادی اینجا پاسخدهی نداره برای اسکان از اینا، برای کار از اینا، برای تعلیم اولادای از اینا، برای مسائل بهداشت از این هموطنهایی که عودت میکنن. و این همه گیش دست به دست هم میتر، بازار هم کس نمیتونه کنترل بکنه، بیکاری هم یک آفت بسیار کلان دیگه است. دیگه در اگر ما تمام گپای خود را جمع بکنیم، این مستلزم یک برنامه سازی بسیار کلان است که در اینجا هم دولت، کسایی که در قدرت هستند، هم سکتور خصوصی دست به دست هم بتن و با مشارکت هم بتارن که این کشتی که در حال غرق شدن و در حال فلاکت است از این حالت نجات بتن.
بسیار زیاد تشکر راموس پور صاحب. محترم آل آقای آذرخش حافظی، حکای نافذی صاحب.
شنونده محترم رادیو آزادی، همکاران گرامیتان و همچنان میمانان حاضر در بحث، به همه شما تمنیات نیک دارم، صحت و سلامت باشید. افغانستان در وضعیت نامناسب قرار دارد. این موضوع یک موضوع تازه نیست، حداقل در نیم قرن گذشته همیشه ما با کمک جدی جامعه بین‌المللی زندگی کردیم، مخصوص زمان تجاوز اتحاد شوروی. ماهانه 300 میلیون روبل با قیمت های وقت وام میدادن برای حکومت تا او به سر پای خود نگاشه. اون وقتی که حکومت کمک ها قطع شد 40 روز دوام نکد. به این خاطر حکومت قبلی ما هم در 20 سال گذشته که متکی به کمک های خارجی و حضور نظامی قوای خارجی بود، یک اقتصاد واقعی متعارف نداشت، یک اقتصاد مبتنی بر تولید نبود، یک اقتصادی بود که به دلیل موجودیت نیروهای خارجی و خدماتی که او از بازار ما می خریدن یک رونق کاذب آمده بود و سطح استخدام بالا رفته بود. و به این ترتیب افغانستان صاحب یک اقتصاد واقعی نشد. گرچه کمک های زیادی صورت گرفت، ولی برنامه دقیق بر رشد وجود نداشت، مثل که بعد از جنگ عمومی دوم در ژاپن و در آلمان اینجا تطبیق شد. پلان مارشال در اروپا سبب رونق اقتصادی بسیار فراوان شد و خصوصا آلمان و ایران که یک دیوال آباد در کلش نبود، در 8 سال تانست که اقتصاد اول اروپا و اقتصاد دوم دنیا شود. ولی در افغانستان نه برنامه وجود داشت و نه اخلاصی وجود داشت و همگی مردم گشنی بودن، جوای خود پر کردن و رفتن در خارج و ایجا و تمام امکانات که وجود داشت به شکل بالقوه او نابود شد از بین رفت. این حکومتی که تازه آمد در اثر تغییرات این مزید بر عقب ماندگی گذشته همو کمک های جامعه بین المللی را که بر برنامه های توسعه‌ای بود همو را هم از بین رفت و همو صندوق بازسازی افغانستان که هم یک امید بود برای یک حرکت مرشوار و پیش همو هم متوقف شد و تقریبا 34 میلیارد دلار تعهد را که جامعه بین المللی برای 4 سال و 5 سال آینده بر توسعه افغانستان داشتن، از جمله توسعه پایدار که سازمان ملل توسعه میکرد، همو هم با حالت تعلیق درآمد و یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی با وجود آمد و این هم خودش بسیار ویرانگر است، به خاطر از اینکه وقتی شما مالیات ها را بالا ببرین تشبثات نابود میشه، از بین میره. باید مالیات و محصول گمرکی متناسب با وضعیت اقتصاد مملکت باشه. وقتی که رکود اقتصادی وجود داره، وقتی که فقر وجود داره، وقتی که عاید سرانه ملی پایین است، به او صورت مالیات های اضافی خودش ضرر مطلق است و خودش تشبثات از بین میبره و تشبث که از بین رفت نه تنها یا خانواده تباه میشه یا متشبث تباه میشه و کسایی که دو جا کار میکنن درآمد خالص میکنن، بلکه یک سرچشمه عایداتی خود دولت ها از بین میره. بنابراین این دلایل افغانستان نیازمند یک رستاخیز اقتصادی است. سالانه در حدود 1 میلیون نفر به جمعیت افغانستان افزوده میشه. در این 3.5 سال گذشته 3.5-4 میلیون نفر به جمعیت افزوده شده و طور که دوستان پیشتر اشاره کردن شمار زیادی از مهاجرین نه تنها از کشورهای همسایه بلکه از کشورهای خارجی، از آلمان و از اتحادیه اروپا و در مجموع و از ترکیه هم اخراج شدند. این هم فقط تشدید میکنه چون متناسب با همی جای کار ایجاد نمیشه. سالانه کم از کم 500 هزار نفر به نیروی کار محدوده میشه و بیش از 80% مجموع نیروی کار قبلی ما بیکار است. ما کدام برنامه برای کارآفرینی دائمی نداریم و این در گذشته هم در زمانی که یک وزارت عریض و طویلی وجود داشت برای 8000 نفر یا برای 6000 نفر اینا آموزش میدادن و کارگر ماهر تربیت میکردن، در حالی که 4000 نفر در اون وقت به نیروی کار ما افزوده میشد و اونا همگیشون بیکار میبودن و همی بود که سیل مهاجرت ها به خارج به خاطر کاریابی و به خاطر یک اشتغال جریان داشت و حال تشدید شد. هنوز امکانات کمی هم که وجود داشت و هم از بین رفت. بنام ضرورت است تا به مسائل اساسی بپردازیم. مسئله اساسی است که باید سرمایه‌گذاری جلب شود و افغانستان به شکل بالقوه امکان رشد و پیشرفت بسیار زیاد داره، به خاطر از اینکه معدن داره، نیروی بشری خوب داره، نیروی جوان داره، پر از انرژی و استعداد و معدن داره و آبای سرگردان داره. ولی چیزی که وجود نداره یک بستر سیاسی مناسب است و یک برنامه دقیق و یک رهبری توانا و مخلص. اگر یا به وجود بیاید در پهلوی امنیت افغانستان بسیار به زودی پیش میره. باید ما بر ایجاد یک مشروعیت سیاسی و ایجاد یک دولت مقتدر ملی رسمی ملت افغانستان تلاش خود بکنه، به شمول حکومت سرپرست موجود اگر با مردم افغانستان بخواهی خدمتی کنه، در قدم اول این مشکلات را که وجود داره و مانع کمک جامعه بین المللی به افغانستان میشه را باید برطرف کنه.
ناله محترمه سیما غوریانی که ملقب به ملکه زعفران افغانستان از همین لحظه میمان برنامه ماشتن. خانم غوریانی خوش آمدین.
تشکر منده باشین. عبدالسلام دارم خدمت تمام دوستان و شنوندگان عزیز که تو ما را طریق شما میشنوند.
تشکر خانم غوریانی. این سبب بالا رفتن قیم مواد ارتزاقی و مواد سوختی اینا زیادتر به کسای به خل مربوط میشه که کاری کارا را میکنن، تجارت میکنن یا بزنس میکنن، اینا در هر فرصت استفاده میکنن، میخواین که مفاد زیادتر بگیره. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ اصلا این موضوع سببش چی هست و چطور باید کنترل شود به نظر شما؟
ببینین طوری که من بررسی کردم موضوعات زیاد هست که این که دست به دست هم داده تا وضعیت فعلی افغانستان نتیجه ترکیبی از بحران‌های داخلی و خارجی است. که تنها نمی شما در قسمت بزنس در این مورد بحث بکنیم که او هم جزء از این میشه از این بحران‌ها. بحران‌های اقلیمی و بلاهای طبیعی خیلی تاثیرگذار بوده در قسمت افزایش قیمت مواد خوراکی یا همه چیز در افغانستان. تحریم‌های اقتصادی و انزوای بین‌المللی هم یک از این مورد هست. ناامنی غذایی گسترده در افغانستان وجود داره. چالش‌های اجتماعی و اقتصادی داخلی همچنان که هر کدام از اینا را اگر ما تورم و کاهش درآمد مردم هر کدام از اینا را اگر قرار با شما تحت بررسی قرار بدیم خود از اینا باعث شده که مشکلات زیادی به وجود آمده در افغانستان. می‌فهمیم که در ماه‌ها و سال‌های اخیر سیلاب‌های شدید در 20 ولایت افغانستان تخریب‌های زیاد به بار آورده، زیر ساختار از بین برده، کشاورزی ویرانی خانه‌ها، تخریب مزارع، دام‌ها و نابودی ذخایر غذایی. این چیزهای هست که خیلی اثرگذار هست در این مورد. تحریم‌های اقتصادی از سال 2021 بعد از تسلط طالبان در افغانستان کاهش ورود کمک های مالی به کشور، سیستم بانکی افغانستان محدود شده، محدودیت شدید موادی است که تامین مالی برای واردات مواد غذایی و کمک های انسانی خیلی دشوار شده در این قسمت. و ناامنی غذایی یک از مشکلات عمده و اساسی است که امروزه طبق گزارش که سازمان ملل داده بودیدن 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند. این آمار کم نیست اگر ما به این توجه کنیم. سال امسال زمستان امسال یک سال زمستان خیلی سخت خواهد بود که باید به خاطر جلوگیری از این به کمک های غذایی فوری ضرورت هست. چالش های اجتماعی خود یک از مشکلات عمده و اساسی هست. بیکاری گسترده به افغانستان، کاهش درآمد مردم، کمبود شغل، اینا فشارهای اقتصادی برای مردم افزایش داره. تعداد زیاد از خانواده ها توان خرید نیازها اولیه خود حتی ندارن. برمیگردیم به بحث تجارت. من خود مجموعه زنهای هستم که تعداد زیاد از خانمهای تجارت میشه روزانه هفتوار و ماهوار در ارتباط هستم، در قسمت کاشت، برداشت، پروسس میوه خشک، بیشتر زعفران. یک بدنه از جامعه مثل که فلج شده باشه، قطع شده باشه، نابود شده باشه. زنان قبلا در سالهای اخیر قبل از حکومت طالبان کمک خوبه برای اقتصاد خانواده دیدن، به بیرون کار میکردن، تولیدات خور میتونستن به بازار عرضه بکنن و مستقیم به مارکت های بیرون از افغانستان اینا ارتباط داشتن که خود می یک از جمله کسایی بودم که سالانه چندین بار نمایشگاه بزرگ به خارج از کشور برگزار میشد و تولیدات از اینا ابریشم، میوه خشک، زعفران، لباس، عسل، همه چیز از اینا از این طرف به فروش میرسید و فعلا هیچ خانم نمیتونه دسترسی به بازار داشته باشه، دسترسی به کار داشته باشه یا بتونه مثل قبلا او همون قسم که تجارت میکرد او تجارت بکنه. چند روز قبل زمانی هست، زمان برداشت زعفران هست در افغانستان. چند روز پیش من امرای خانم ارتباط گرفته بودم، صحبت میکردم امرای از اونا در قسمت فروش تولید خو اونا با مشکل روبرو شدن به خاطر که یک کسی که زعفران رو برداشت میکنه قبلا اونا ارتباط داشتن با بازارها بیرون یا همراه تجار مرز یا با بازارها داخلی افغانستان مغازه داشتن کار میکردن، ولی فعلا اونا مجبور هستن که به دروازه خانه خور 100 گرم زعفران به یک قیمت خیلی پایین به فروش برسونن و باز تاجر از اونا میخره و به قیمت گزاف و بسته‌بندی میکنه، پروسس میکنه و فروش میرسونه. واقعا هم شرایط شده که یک تعداد از تجار ملی افغانستان اینا مثل استفاده جویی میکنن از این وضعیت. از این وضعیت استفاده جویی میکنن و بیشتر منافع اونا رو میبرن. زنها در افغانستان از وضعیت خوب و خوردان نیستن، خصوصا زنهایی که در بخش اقتصادی کار میکنن. دلیلی هم دسترسی به بازار و ناامنی که اونا نمیتونن حتی از خونه ها خوب بیرون باشن، نمیتونن کار بکنن. حتی تعداد زیاد از معلمین همی حاله، تعداد زیاد از معلمین از خانواده ها ما مثلا سبک دوش شدن، اونا نمیتونن مکتب برن، اضافه بست شدن. این وضعیت وضعیت ناگوان است و امیدوارم که هر چیزی تر در مورد این موضوعات تحقیق و بررسی بشه، به هر شکل که شده این مشکلات کم کم برداشته بشه از پیش مردم.
بسیار زیاد تشکر، امیدواریم به گوش کسایی که صاحب صلاحیت است این موضوع برسه. خانم سیما غوریانی، از شما هم شنیدیم عین سخنان شما را. یک شنونده در واتساپ نوشته کرده، من خلاصه ایش میگم که میگن که دلار نظر به پول افغانی رو به صعود است، چرا قیمت در اوج خود قرار گرفته؟ یک طرف تجار ملی با وجودی که جنس بی کیفیت یعنی آرد تاریخ گذشته و همچنان روغن های کیفیت پایین وارد میکنن و از طرف دولت درست بررسی صورت نمیگیره. یک تعداد تاجر هستن که مثلا میخواد بگه که نوشته کردن خب نظر خودشان است، میگه از خدا نمیترسن، اینا هم تجارا را ملامت میکنن. خب به هر حال نظر این شنونده هم انعکاس یافت. یک شنونده ما واسه دمی لحظه آخونزاده صاحب هستن، به خیالم آخونزاده صاحب بفرمایید.
تو برای شما آقای دارم نظر، برای کارکنان شما، برای حاضرین که صدای ما را میشنود، فهمیدی؟
تشکر صاحب، بفرمایید سوال تانه ترکن یا نظر تانه. چرا این قیمت ها بالا میره؟ روی از این موضوع، روی سببش، روی مدیریت از این با میمانای ما صحبت میکنیم. شما مگر چیز گفتنی داشته باشین من حیث شهروند افغانستان بفرمایید.
چشم قیمتی بالا رفته، به همراه شما من بچی بگویم که از آدم علیه السلام تا نوح علیه السلام تا امروز همه همسر هر می سر هر امت یک قهر خدا آمده، فهمیدی؟ دیگه حال ما آمدیم در این همین فعلا هیچ گپ نیست، نی قیمتی فرض مثال از سخن گپ میگم، نی کدام چیز کم است، تمام تجاران میاد، کلش قهر خدا سر ماست، سر امت پیغمبر خدا که آخر زمان است و خودش پیشبینی کرده دیگه تیبا شده، ما را دمی گشنگی و دمی خوشحالی و دمی بدبختی گرفته. آمارای ما، آمارای فعلی ما بسیار کم تجربه نداره، باخشاش نداره. در این شهر هیچ کس هرچی که دلش بخواهد به هر قیمت باخشاش نیست. با والله که او روز من خودم رفتم به همراه ولسوال صاحب محترم همین حرف گفتم، من گفتم بیخی همین نی مدیکل مانده، نی دواخانه مانده، نی دکتر مانده، نی فروز و فروش مانده. همین که بری بستکی به برایش بگی که چند دست چی خرار بس، همین ده روپه را به 200 میگه، یک روپه را به 400 میگه. من برایش گفتم که همین شاروال صاحب هم خبر کو، همین خود شما مسئول هستیم، از بالا هیبت الله صاحب است، از کابل وزاره است، از خود ولایت والی صاحب است، در ولسوالی شما هستیم مسئول همین مردمی، در مدیکل و از سودا و از خرید و از فروخ بود. والا من رو در شاروال هم قد شاروال هم خیلی وقت میشه من ندیدم، من قطع دیم. من گفتم در همین بازار هیچ کسی نیست که او دیوانه نباشه، از دست چی؟ از دست بی پولی، از دست کم خرچی، از دست بی ایت چیزی نیست که کسی بخره. اگر بره هم بازده همو سودا فروش دلش هست که در هر چی که گفت. بس خدای پاک ما و شما را از قهر خدا نجات بده. این چرک تمام امتی مسلمه از آدم تا خاتم آمده دیگه، ها را در سنگ و در چوب و در زلزله و در طوفان مثل فرعون و در دریا و در مشت قوم نوح علیه السلام در سنگ باران و در اینا از بین بردن، ما را از بی باخشاشی از بین میبرن. اینجا هیچی نیست، این تو مردم هاش در همین قریه خود ما. آقای ظریف نظر با والله بلاگه قطع امریکایی ها یا قطع شوروی در همون دولت قلبی ها در این ده همین قطع امریکایی یا قطع ازی یا قطع ازی همین تفنگ خود گرفته باشد، امروز 17-18 هزار پر تنخواهش است، 50 هزار پر تنخواهش است، 60 هزار تف تنخواهش است، پروای ما رو چی داره؟ با خدا او روز رفتم ما گفتیم که نداریم تخم برز، نداریم کود، نداریم یک از تمام جهان که می اشاری ورشولا ای تقسیم می شود با به سر تقسیم باز ارباب شاید می رسد با والله که ارباب شاید هم چی کردن ارباب شاید من آمده پرد مثال دمی دو بچه مامای خود می ده دو بچه امه خود می ده امونا رو تقسیم می کنه غریب غراب همونجا می مانه فهمیدی دیگه حال اینطور کارا.
بله تشکر آخونزاده صاحب که مسائل بزبان آوردین، قضاوت میمانیم به شنونده های عزیز ما. پسانتر آقای راموزپور در مورد تبصره خواد کردن چون مسائل اسلامی رو اونا خوب مطالعه کردن میفهمن. خب نوبت آقای وزیری است فکر میکنیم. آقای وزیری شما شنیدین بشری موضوعات بخل مسئله سر مدیریت هم هست، یکی دوم تمام احزاب سیاسی یا گروپ های سیاسی که میخواین داوطلب رهبری در یک کشور شوند اونا همین پلان های اقتصادی و گپای خود ندارن، چی میگن آقای وزیری؟
دقیقا همینطور است. تمام کسایی که آمادگی به خاطر یک نظام جدید یا نظام بدیل در مقابل گروه فعلی میگیرن اونا تنها طرح برای جنگ دارن یا هم طرح جنگی برای آمدن صلح دارن، هیچ طرح اقتصادی ندارن، هیچ طرح انکشاف ندارن متاسفانه. و مردم افغانستان، مردم فقیر و بیچاره افغانستان همیشه از صحنه تصمیم گیری ها با دور میمانن و همش توجهشون به می است که چگونه قدرت در دست بگیرن و چگونه قدرت خود اعمال بکنن. مثل از این که 20 سال حکومت قبلی در مقابل حکومت قبلی گروه طالبان جنگیدن و 3 سال میشه حاکمیت میکنن، در این 3 سال حاکمیت خود درست است که کار انجام دادن، یک تعداد سهولت ها را به وجود آوردن، اما آنچه که نیازمندی کل جامعه را مرفوع میکنه او را به وجود نآوردن. ما جامعه افغانستان و تمام جوامع در یک کشور به کاتگوری های مختلف تقسیم میشه، مثلا کاتگوری های 10% اول، کاتگوری های 20%، کاتگوری های زیر 20% که از 80% به پایین میاد. او 10% اول همون پولدارا و زندگی‌دارا که در داخل و خارج افغانستان هستند، کاتگوری 20% که عایدات مناسب دارن یعنی از سطح اوسط کم بلندتر، و کاتگوری که از 80% به پایین میاد همونطور عایدات کمتر و بیخی نادارتر و حتی کسایی هستند که پول نان شب خود هم ندارن. این مشکلات وجود داره، اما تنها با این مشکلات ما نمیتونیم در مقابلش استاد شویم و یا طوری برخورد بکنیم که گویا دیگه مسائل که دامنگیر مردم افغانستان و ما شما هست او مسائل دیگه اهمیت چندان نداره. ما در قبال رشد و انکشاف اقتصادی خود امروز مردم خودشان میتونن دست به کار شوند، مردم میتونن زمین های زراعتی خود استفاده بکنن، مردم میتونن در تناسب بودن یا متناسب بودن قیمت‌های خود برای کسایی که خوراکی یا مواد ارتزاقی یا مواد اولیه می‌گیرن کمی مثلا واقع‌بینانه باشن، قناعت داشته باشن، همکاری بکنن، یکی دست به هم بتن برای یک افغانستان باثبات کار بکنن که اینا میتونن بدون از اینکه دخالت سیاسی یا گروه‌های نظامی مسلح وجود داشته باشه اینا میتونن به خود رسیدگی بکنن. ما یک مثال برای شما میگم، مثلا کچالو، گندم، برنج، چوب، زغال سنگ، این چیزا از میتونه از صادرات یا مثلا دستاوردهای خود مردم افغانستان باشه. اینا را اگر مردم میتونن که در قیمتهایش در سطح پایین نگه داشته نگه دارن و یا ای که اگر اونا شیرینی باب یا لباسهای برنده و یا هم چیزهای تزئینی را مصرف میکنن اونا را میتونن قیمتش بلند داشته باشن که هر کس توان خریدش داشت بکنه نداشت نخره. در اینجا حکومت حاکمیت های ببخشید حاکمیت فعلی یا حکومت یا گروه طالبان فعلا میتونن که هم مردم و هم قیمت ها را کاتگوری بندی بکنن و برای هر طبقه از افراد یا گروه ها یک نرخ مناسب داشته باشند. امروز اگر پاکستان، کشور پاکستان دچار ورشکست اقتصادی است، ولی مردمش هنوز سر و صدایش بیرون نبرآمده، رضایتش هم دارند. به همین ترتیب در ایران اگر مردم، اگر کشور ایران تحت تحریم های اقتصادی قرار داره ولی مردم هنوز سر و صدای زیادی ندارن، مثلا میتونن خریداری بکنن، مثلا قیمت مواد اضافی یا مواد اولیه به خاطر معیشت روز شبشان ارزان است، و اما دیگر مسائل قیمت تر است، به این خاطر اونا هم اونقدر جنجال ندارن. ولی همیشه ما مردم افغانستان چرا اینقدر سر صدای ما بلند است، چرا همیشه قناعت نداریم، چرا همیشه ما مشکل ایجاد میکنیم؟ مشکل از تنها از یک طرف نیست، از یک جناح نیست. مشکل مثلا تجارای ما شما هم دارن، بسیار بی انصاف هستن متاسفانه. یک تعداد تجارای ما شما منتظر فرصتی هستن که یک چند روپی از جیب مردم بیچاره و غریب بزنن رو برای خودشان ذخیره بکنن. مشکل دومی است که مردم، یک تعداد مردم ملکی یا افراد دیگه هم قناعت ندارن. اگر یک بورجی آرد 1500 افغانی ماه قبل می خریدن، اگر در این ماه 1200 افغانی هم بخرن نمیگن که ارزان شده، میگن نه بابا قیمتش در حالت باقی مانده. یعنی همون نوسانات و تغییرات اونا هم نمیتونن درک بکنن. مشکلات هم وجود دارد دیگه، ای که کسایی که تجارت میکنن و مواد اولیه را، مواد خوراکی را، مواد مصرفی را از یک کشور به افغانستان وارد میکنن، اونا همینطور که بسیار در تورم نرخ ها یا در تفاوت های نرخ ها بسیار مهارت دارن که او را بسیار با زودی پایین بالا بکنن، هم در یک مهارت دیگه هم داشته باشن که خود را با بازار اقتصاد وصل بکنن، از طریق انترنت یا از طریق گروپ های واتساپ، از طریق نشنامه ها و از طریق دیگه. اونا امو قیمت ها را به شکلی، اگر یک دلار پایین میره بالا میره، به همون قدر قیمت خود پایین بالا داشته باشن. اما وقتی یک دلار بالا میره، اینا قیمت خود، مثلا قیمت آرد خود، برنج خود بالا میبرن. اگر دلار پس دوباره پایین میره، پایین میاد و قیمت پایین نمیره، او را همینجا باقی مانند. تا زمانی که یک کسی با یک مثلا چوب بیاید در قبال از ما استاد شد و برشان بگوید چرا قیمت پایین نمیاری. این کار هم متاسف رواج داره در افغانستان.
بله وزیسب، تشکر. راموز پورس محترم، نوبت شماست. منتها با اجازتان یک لحظه که خانم سیما غوریانی که میخواین یک چیز بپرسن، که بعد از او فکر میکنم میرن از برنامه. خانم سیما غوریانی، بوین آخرین سخنانتان یا سوالتان اگر میخواین تره بکنین، تا اندازه هم شما هم چون تجار هستین، تجارت پیشه هستین، مثلا بعضی انتقادات به تجارا هم وارد شد، اگر بسیار کوتاه جوابتین خوش میشین که برنامه وقت شاستاستا خلاص شده. رئیس بفرمایین. خانم سیما غوریانی،
میتونیم در شما قبلا پیشتر در مورد اجناس بیکیفیت در افغانستان صحبت کردیم که خود مشاهد ازی بودم. وقتی که رفتیم فرزن از تجار سوال میکنیم که فرزن اجناس که شما به افغانستان میارین، خصوص مواد غذایی مثل روغن و برنج و مواد شوینده ای چیزا، اینا از لحاظ کیفیتی، کیفیت از اینا خوب نیه. بعد او در جواب برای ما میگه که ما اگر جنس عالی بیاریم، توان خرید از اون مردم ندارم، به خاطر که از معلمه که 5 تا 8 هزار افغانی معاش ماهوار از وسته، اون نمیتونه جنس خوب بخره. خب این از نظر من یک فاجعه است که وقتی که یک دونه صابون کالاشویی از یک معلم میخره میبره به خونه، او کیفیت را که او نیاز داره نداشته باشه، مجبور باشه 5 دونه بخره تا بتونه لباس بپوشه. این موضوع خیلی یعنی غیر قابل تصور بود که خود من چند وقت پیش به ایراد بودم، دیدم به چشم خود و برادر ما پیشتر که گفت زدم، سخنهای اینا خیلی خوب بود. یک چیز را مگر ما متوجه باشیم که زمانی که درآمد ندارن مردم افغانستان، از کجا بتونن یک برنامه درست برای خود تنظیم بکنن که بتونن چی بخرن و از کجا بخرن. دولت در مقابل ملت مسئولیت داره. اگر قیودات وضع میکنه، اگر محدود میکنه پای کار، پای فعالیت، پای دسترسی به امکانات، باید در قبال مسئولیت داره که یک سهولت ایجاد کنه. معاش معلم نباید قیمت پایین بیاره. دنیا رو به رشد، قیمت ها رو به افزایش، حقوق معلم نباید پایین بیاره. این موضوعات است. از قبیل از این موضوعات سخنان زیاد افکارم میتونم بزنم، ولی چون وقت کمه من میخواستم همیر بگم که من خودم به چشم خودم که اجناس بیکیفیت و افغانستان خیلی وارد میشه.
بسیار زیاد تشکر. در برنامه بعدی فرصت کافی خواهد داشتین. بسیار زیاد تشکر خانم سیما غوریانی از اشتراکتان به برنامه. بسیار زیاد تشکر. خب راموسپور محترم، شما با صبر حوصله شنیدین همه را. شما نه تنها امروز یا سالهای گذشته یا سالهای قبلی، قبلا هم در سالهای متمادی با ما در برنامه اشتراک کردین، همیشه مسائل گفته میشت، منتها رای اساسی، رای حل اساسی، چاره هم پیشنهاد میشت، منتها تنظیم نمیشت. کل مسئله بخیلم سر مدیریت و از این قبیل مسائل است. بخیلم چی گفتنی دارین راموسپور صاحب؟
با تایید فرموده های مهمان های گرانقدر، ما هم میخوام اضافه بکنم که بحث مدیریت مملکت در مجموع، مدیریت اقتصادی مملکت بسیار مهم است. شما ببینید اگر یک مقایسه کنیم با شما، گپ سر منابع طبیعی و این موضوعات هم نیست، گپ سر مدیریت بسیار میچرخه. مثلا ژاپن منابع طبیعی نداره ولی اقتصاد بزرگ جهان است. هلند شما تصور بکنید که زمین کافی نداره، از سطح بحر پایین تر است، ولی شما ببینید که یک اقتصاد بسیار مطرح در اروپا هسته. از این خاطر بحث مدیریت، بحث قوانینی که تسهیل بکنه سرمایه گذاری ها را، و این موضوعات مهم است. متاسفانه ما در یک بحران بسیار خراب قرار داریم فعلا در افغانستان که مشروعیت نظام سیاسی از دید دنیا تا هنوز پذیرفته نشده. بانک ها و سیستم های معاملاتی همگی در زیر تعذیرات است، معاملات رسمی بین المللی با او صورت نمیگیره. بحران بیکاری که همه مهمان های عزیز به او اشاره کردن، وقتی کار نباشه، درآمد نباشه، پولی در جیب شخصی نباشه، بازار هم به شکل سرسام‌آور بالا بره، این خود طبعا که قدرت خرید وجود نمیداشته باشه، مردم به طرف فقر روان هستند. و از طرف دیگه یک اولویت بندی در برنامه های امی حکومت موجود دیده نمیشه. شما ببینید که در شهرهای بزرگ مثل کابل اما روزه ما شاهد تخریبات خانه‌های مردم هستیم، در مغایرت با قوانین استملاک اینا که باید یه وضع عادلانه خانه‌های مردم داده شد و خانه تخریب میشه، سرکا نیمه کاره میمانه و یک پروسی طولانی و بیروکراتی که خود داره، مردم بی خانه میشه، بی جای میشه، در حالی که مردم نان نداره، کار نداره. و این تخریب خانه‌ها در همچین شرایطی آیا این یک اولویت است؟ ای باید دقت میشد. افزایش محصول گمرکی که شما در آغاز برنامه به او اشاره کردین و دیروزی خبر نشر شد که مثلا فکر کنین که یک کانتینر امتعی تاجر که تا دیروز به 250 هزار افغانی محصول میشده یا تا 400 هزار افغانی، در بعض موارد ای تا 12 لک افغانی تنها محصول میشه. بنابراین بار این محصول مضاعفی که چند برابر شده، همه گی میه بالای مستهلک بیچاره، بالای هموطن ناتوان و مظلومی که او درآمدی هم نداره. به این اساس این طبع نارضایتی مردم، فقر، امراض و سوء تغذیه در بین اطفال، این چیزها را بلند میبره. اساس یک جامعه در تعلیم و تربیه است. وقتی که سکتور تعلیمی ما معلم با معاش نداره، معلمین و کادرها فرار کرده باشه، در تعلیم مشکلات متعدد داره. ما شما میبینیم که وضع شده 3 سال میشه که به صدها هزار دختر و کودک افغان از درس و از تحصیلات عالی باز ماندن. این رو شما حساب بکنین که خسارات مادی و معنوی ازی در پس منظر ازی برای یک مملکت فقیر مثل افغانستان در کجا هسته. و متاسفانه همونطور که میهمانای عزیز ما اشارات داشتن، انحصار امتیازات است. تمام امتیازات اداری، سیاسی، مسلکی، فنی، تکنیکی در افغانستان میچرخه بر محور یک قشر خاص که اونا باید طالب العلم باشن و جنگ کرده باشن و در انفجارات اینا خوب سهم گرفته باشن. امروز کرسی ها و چوکی ها برای یعنی کتگوری افراد داده شده و داده میشه. افراد متخصص، کسایی که استعداد دارن، کار کرده میتونن، در این وطن زندگی باید بکنن، اونا از این امتیازات و استفاده از دانش و فهم از اونا کنار گذاشته میشن. این خودش یک بحران مضاعف دیگه است در جامعه. من فکر میکنم که اگر یک فکری از طرف همی حاکمای موجود که فعلا در قدرت قرار دارن در افغانستان برای سرنوشت مردم افغانستان صورت نگیره، دیگه طبعا که ما شاهد نمی قسم بی برنامگی ها، بی اولویت بندی ها و ظلم بالای مردم و نارسایی های اقتصادی خود بودیم. من آینده را متاسفانه در موجودیت همی حاکمیت بسیار تاریک میبینم.
خب راموسپور صاحب محترم، بسیار زیاد تشکر. یک شنونده ما فکر میکنم از طریق واتساپ صدای خود ثبت کرده، ما به همکارم فارورد کرده میشه، به اصطلاح ببینیم بشنویم چی میگن شنونده ما.
السلام علیکم. ناصر احمد اکبری از ولایت قندهار به شما پیام فرستادم. ارزش پولی افغانی برای ما افغان ها زیاد مهمه، همین یک پولی یک کشور که ثابت میمانه ای خیلی مهمه. ارزش پولی افغانی فقط به واردات تاثیر انداخته، به واردات شی که از خارج میایه به دلار خرید میشه میایه به افغانستان سریازونا تاثیر انداخته، ولی شی که به خود افغانستان جور میشه هیچ تاثیری ننداخته. ما خواهش ما از امارت اسلامی اینه که به می شرکت های تولیدی خودی وطن خود افغانستان توجه داشته باشند. مثلا فرض میکنید مثل یک اوانار انرژی، یک ماسی، صندلی، مثلا کیکی، بیسکوتی، سر ازنا هیچ تأثیری نکرده. یک انرژی هم وقت هم به 30 افغانی بود که دلار به 90 بود، حالا هم به 30 افغانی. یک نیم کیلوی ماست که به ملکو میره هم وقت که دلار به 90 بود به 30 افغانی بود، حالا هم به 30 افغانیه. مثلا فرض میکنیم مثل این نشابه، شفا، او انار، اینا او انار به 60 افغانی بود یک دانه، حالا به 60 افغانی، جبه به 300 افغانی بود، حالا به 300 افغانی. همیشه ای که خودی وطن تولید میکنه اینا هیچی، هر چقدر افغانی ارزش بگیره هیچی اصلا ارزان نمیشه، با وجودی هم که افغانی ارزش بگیره پیدایشی هم زیاد مشکله، ولی به خود افغانستان هر چیزی تولید میشه ارزان نمیشه. یک واردات مثل یک اده مواد غذایی اول که است، یک آردم خوبه که تولید وطن هم است خوب ارزانه، خب ممتاز مثل چای شکر دشنمه اینا ارزان شده، ولی سر دیگه چیزایی که به خود افغانستان شاید هم 70% لازمیاتی افغانستان خود افغانستان تولید کنه هیچ ارزانی نشده.
حافظی سه محترم، حال نوبت شماست، یعنی کل مسئله سر مدیریت سینال، یک رای حل اساسی چاره چی هست؟ این با گفتن متخصصین خو هیچ کس گوش نمیکنه و عملی هم نمیشه. در 20 سال گذشتم اونا گفته رفتن کلگی، اما باز نتیجه را میبینین. به هر حال شما فعلا در شرایط فعلی به شکل عاجل چی شود که یک ذره وضعیت حداقل بهترتر شود؟ چی فکر میکنین حافظی سه؟
میگه سرش که از روخم صاف کردن چی حاصل؟ علاجی بکن که از دلم خون نهید. یک چاره اساسی اگر نشود این مسائل روزمرگی و این تدابیر آبکی به اصطلاح جایی را نمیگیه. ما هر باید مشکلات را برسمیت بشناسیم و از این تدبیقات میانتهی که گویا ما به گرونخ اقتصادی رسیدیم و مشکلات حل کردیم، از این باید ما براییم. مخلصانه باید اعتراف کنیم که افغانستان در شرایط بسیار بد قرار داره. ما چی نیستیم، در شرایط خوب قرار نداریم، باید در صدد چاره شویم و باید رای حل پیدا بکنیم و تا وقتی که شما مشکل به رسمیت نشناسین رای پیدا نمیشه، رای حل پیدا نمیشه. بخاطر از این که وقتی شما خود فریب بتین و مردم فریب بتین، مثل که در حکومت های قبلی هم میگه بود، بعضی وقتا اینا یک پروژه 40 سال پیش افتام میکردن که گویا دستاورد خود ازی است، ولی او درد مردم را دوا نکرد، فقر به جای خود باقی ماند و مشکلات اضافه شده رفت. ما اگر برسمت بشناسیم که نه تنها مشکلات ما وجود داره، بلکه مشکلات زیاد شده نظر به گذشته، مشکلات زیاد شده چون منابع تمویل پروژه های انکشافی افغانستان از بین رفته، افغانستان دیگه از کمک های جامعه بین‌المللی استفاده کرده نمیتونند، از مؤسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک انکشافی آسیایی، سوئیس کردیت، اگزم بانک های دنیا و IMF استفاده کرده نمیتونند. نه تنها کمک ها قطع شده، بلکه استقراض یا وام گرفتن هم بر افغانستان مجاز نیست. بنابراین دلایل باید چاره اساسی شود، سرمایه گذاری های کلان در افغانستان صورت بگیره و این سرمایه گذاری های کلان موانع جدی در بسر راش وجود داره، از جمله ما در سیستم مالی جهان شامل نیستیم، از طریق حواله فابریکه ساخته نمیشه و کارهای بزرگ صورت گرفته نمیتونه. وقتی بانک جهانی حمایت نکنه از سرمایه گذاری داخل افغانستان، مثل که در گذشته بیمه میگا بود او تکسی وجود نداشته باشه، افغانستان آباد نمیشه. بنابراین باید ما اول مشکلات شناسایی کنیم و بعد از او رو برسیت بشناسیم و برش رای حل بفاریم. متاسفانه در افغانستان گسستای تاریخی و تغییرات سیاسی، یکی از دوستان پیشتر گفت که بنگلادش از فقر نجات یافت و به یک به شکل نسبی پیش رفت. بله درست است، ولی او از وقت تاسیس خودش تا به میشن ما پیشتر به دست یک حکومت با یک فکر با یک اندیشه بود و همون حکومت پیش از اینکه تاسیس شود برنامه عمل داشت، هویت خود تعریف کرده بود که ما کی هستیم، چی میخواییم. شیخ مجیب رحمان و اون رای از او را در 40 سال گذشته مردم ادامه دادن و ایتو نشده که با هر پاچاگردشی تمام کادر ملی از مملکت فرار شوند و هیچ مسئولیتی نداشته باشند. و این کار در افغانستان چندین بار تکرار شد. سلطنت از بین رفت، داود خان بیمهری کرد به کسایی که در سلطنت کار کرده بودند. بعد از اوی دموکراتیک خلق آمد در اول و 20 ماه اول اونا هم برخوردهای رادیکال داشتن با این مسائل و بهترین از کادرهای ملی را از حساب انداختن، از چش نظر انداختن. بعد اینکه تازه شوروی به افغانستان تجاوز کرد و هر کسی که در غرب دست خوانده بود دشمن بالقوا بود و برای زمینه کار نبود و او به عیش بیگانه تلقی می شد و او مجبور شدن یا فرار کنن یا در بندیخانه کشته شدن. بعد از این
تشکر حافظی سب
باست مجاهدین آمدن با هزاران نفر از کودای را که دو در زمان تایید تایید او را از بین بردن. حالی که آمدن دستاوردهای 20 سال گذشته را سر کل چریپا کشیدن. بنان ما به یک تداوم و یک تسلسل و به یک کار مداومی برای نجات از فقر ضرورت داریم، ولی نه تنها این کارا صورت نمیگیره بلکه مشکلات فراوان دیگه وجود می و عمدترین مشکل ما نبود یک بستر سیاسی مناسب
داره. تشکر حافظی صاحب محترم. با آخرین دقایق برنامه رسیدیم، تا یک دفعه کابل بریم. خانم اوگه امیل هستن. خانم اوگه امیل، شما نیز کسی که در کابل فعلا تشریف دارین، به خاطر سود قیام مواد ارتزاقی چی گفتنی دارین؟ بسیار کوتاه.
والا از یک طرف خب بیکاری زیاد شد از وقتی که اینا آمدن، مردم که کار داشتن نارا برطرف کردن، خودشان دو چوکیه که مسلکی هم نیستن اون چوکیه را اشغال کردن. مردم که دانشمند بودن در روی سرک میخواستن تا دستفروشی کنن، به دستفروشی هم نمیمانیشانه. وقتی که فقر باشه، گرسنگی باشه، پول گم شده باشه، پول نباشه و نظام بانکی به اونو شکل خراب باشه، دادستوتت هم نیست، همه میترسن و کسایی که داشتن پیسر بردن و پیسر امره خود کشیدن دیگه. در این حالتی که وقتی کس نمیتونه امو ابتدایی ترین ضروری ترین موادی که حیاتی است هیچ چیز دیگه نمیخرن. شما باور کنید که امو چند پیک پیدا میکنن، امو را مواد ارتزاقی میخرن، امو را گذاری خود میکنن، اطفال خود از مرگ نجات میتن. بسیار سخت است، بسیار دردآور است. شما باور کنید که مردم تحت فقر زندگی میکنن و این حالت یعنی بسیار طاقت
فرسا. تشکر خانم امیل. بله بسیار زیاد تشکر. بعد دیگه میمونم، وقت نماند برای از اینکه یک گزارش تصویری بسیار کوتاه دو نیم دقیقه‌ای داریم، امور مجبور استفاده کنیم. بسیار زیاد تشکر از تمام مهمانای محترم که امروز در برنامه اشتراک کردن. ما مزدورتان رخصت با معذرت، خداحافظ و ناصرتان.
با فرا رسیدن فصل زمستان، قیمت مواد سوخت و خوراکی افزایش یافته و بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند. برخی از فروشندگان مواد سوخت در کابل میگویند که به دلیل ممنوعیت قطع جنگل‌ها توسط طالبان قیمت چوب دو برابر شده است.
والا از پارسا تا امسال دوچند شده، نسان همین رسیده، بسیار خرار چوب به 14,000 رسیده، پارسا به 7,000 پا بود. دیگه مردم هم بذاره بیکار است، دیگه مردم نمیتونه چوب خریداری کرده. دلیل قیمتایی هست به خاطر دولت چوب بند کرده، به خاطر قطع جنگلات ممنوع است. با مو خاطر چوب بند شده، بلند شده، خیلی این مشکلات ها دست. اگر ایتری باشه قیمت ها در 20,000 میرسه.
تنها مواد سوخت نه، بلکه در بازارهای کابل قیمت مواد خوراکی هم افزایش یافته است.
یک تقریبا یک هفته شد که نرخ خیلی بالا شد، خصوصا روغن و آرد بلند شد. یک پیپ روغن دو سیره به حساب افغانی 1400 بود تا 1600 رسیده بود. یک هفته دو هفته دوام کرد، حالا فعلا پس دمو قانای 1500 استفاده کرد. دلیلش همی بود که گفتن مالیه را بالا کرده سر مواد خوراکی.
بعض مردم از بالا رفتن قیمت ها در بازارها شکایت می کنند که کاروبار و حالت اقتصادی نسبت به گذشته خراب شده و بیکاری افزایش یافته است. داود در این خانه گیلی در کابل با همسر و دو کودکش زندگی می کند. او که در شهر کراچیوانی میکند میگوید با نزدیک شدن زمستان نگرانی او بیشتر از گذشته شده.
همین 100 روپا 80 روپا 1.5 دیگه از همین زیاد نمیشه دیگه، منطور روز خود تیر میکنیم دیگه. مشکلات بیکاری هست، کاروبار نیست، زمستان خوب پیش روی هست دیگه، خدا مهربان است دیگه. ما هم یه زمین دکان 1 کیلو 2 کیلو اینا مقدر را خرچ میگیریم دیگه، دوقدر پیسی نداریم که ما خرچ زیاده بگیریم، که میتونیم دیگه.
داوود میگوید که قبلا کارش نسبتاً خوب بود و روزانه تا 300 افغانی عاید داشت، اما اکنون آنقدر کار ندارد.
خوب بود، یک جای در هتل کار میکردیم، روز یک 300 مقدر را میدادیم، ما را زندگی خوب بود. مگه مال فعلا نمیکرد، چی کاروبار نیست قدر دیگه، یک 100 1.5 گیر ما بیاینه.
سازمان ملل متحد میگوید که 15 میلیون